آواز زندگی با ریتم موشک و گلوله. فاطمه جوادیان، کارشناس نابینایان آموزش و پرورش استثنایی گیلان. صدای آژیر قرمز رادیو خبر از وقوع یک حمله هوایی داشت. بلافاصله بچه ها را در یک راهرو جمع می کردم، راهرویی که پنجره نداشت. از آنها می خواستم با صدای بلند سرودهای مذهبی بخوانند تا صدای شکستن شیشه ها را نشنوند و نترسند. همراهان عزیز، یکی از شیوه های زندگی افراد نابینا زندگی در آموزشگاه های ویژه به صورت شبانه روزی بوده است. این سبک زندگی از سالهای دور برای بسیاری از افراد نابینا آشناست. وجود تجهیزات ویژه و معلمان و مربیان متخصص آموزش به افراد نابینا در این مدارس سبب شده است خانواده ها فرزند نابینای خود را از راه های دور و نزدیک در این مدارس ثبت نام کنند. آنچه در ابتدای نوشته خواندید از گفته های یکی از سرپرستان آموزشگاه شبانه روزی دختران در تهران نقل شده است. بانو اختر ذبیحی حدوداً دو سالی را در کنار دانش آموزان نابینا به صورت شبانه روزی زیسته است. او بیناست و از این سالها به عنوان یکی از بهترین ایام زندگیش یاد می کند. با گذشت حدود 40 سال هنوز با دانش آموزان آن دوران در ارتباط است و نسبت به امور زندگی آنها احساس مسئولیت دارد. میگوید خوابگاه دخترها به دو قسمت تقسیم شده بود. قسمت بالا که دانش آموزان مقطع راهنمایی و دبیرستان در آن مستقر شده بودند و قسمت پایین که دانش آموزان مقطع ابتدایی و پیش دبستانی را در خود جای میداد. ما دو کمک سرپرست بودیم که مسئولیت مراقبت از بچه‌ها بینمان تقسیم شده بود. من مسئولیت بچه‌های قسمت پایین را با کمال میل بر عهده داشتم. این گروه از بچه‌ها به نسبت دخترهای قسمت بالا به مراقبت‌های بیشتری احتیاج داشتند، به ویژه اینکه کودکان 5-6 ساله هم در میان آنها بودند. البته برای رسیدگی به امور شخصی و آموزش به کودکان، یکی دو نفر به عنوان مادر خوابگاه در کنار ما به صورت شبانه روزی حضور داشتند و کارهایی مانند حمام کردن بچه‌های کوچک، شستشوی لباس‌ها، مرتب کردن تخت‌ها و کمدها را به کمک خود بچه‌ها انجام می‌دادند تا زمانی که آنها بتوانند به صورت مستقل مسئولیت فعالیت‌های شخصی خود را به عهده بگیرند. در چنین مراکزی که فضای آموزش و خوابگاه در یک محوطه قرار دارد، دانش آموزان همزمان با سایر همکلاسی‌هایشان در سراسر کشور ابتدای فصل پاییز سال تحصیلی را آغاز می‌کنند. همچنین این مدارس مشمول تمام بخشنامه‌های صادر شده از سوی وزارت آموزش و پرورش هستند، از جمله میزان ساعات آموزشی، تعطیلی‌ها، قوانین مربوط به امتحانات، ساعات کار و ورود و خروج پرسنل آموزشگاه. در این نوع مدارس علاوه بر دانش آموزانی که به دلیل دوری راه ساکن خوابگاه هستند، سایر دانش آموزان نابینا نیز از واحدهای آموزشی آن بهره مند می شوند. به این صورت که سرویس‌های مدرسه طبق برنامه‌های تعیین شده دانش آموزان را از مسیرهای مختلف شهر به آموزشگاه می آورند و پس از پایان یک روز آموزشی آنها را به خانه‌هایشان باز می گردانند. از او درباره خورد و خوراک بچه‌ها می‌پرسم. می‌گوید 3 وعده اصلی غذا در ساعت‌های 6:30 صبح، 1 بعد از ظهر و 8 شب به بچه‌ها داده می‌شد. عصرها هم برای صرف چای یا میوه به سالن غذاخوری می‌رفتند. بچه‌های کوچک و پیش دبستانی قبل از ساعت 1 به همراه معلم کلاس به سالن می‌آمدند تا ضمن صرف نهار آداب غذا خوردن را هم از معلم خود یاد بگیرند. اینکه چگونه از چوب و چنگال استفاده کنند، چگونه پشت میز بنشینند و چگونه از میزبان یا آشپز مدرسه تشکر کنند. بچه‌های بزرگتر اما برای گرفتن غذا در صف می‌ماندند. گاهی وقت‌ها تعداد افراد در صف به 50 نفر هم می‌رسید، اما بچه‌ها صبورانه نوبت را رعایت می‌کردند. هر یک بعد از گرفتن غذا به سمت میزها حرکت می‌کردند. آنها با لمس هر صندلی جای خالی را پیدا می‌کردند و می‌نشستند. گاهی هم وقتی سالن شلوغ می شد، بچه های کمبینا به بچه های نابینا در پیدا کردن جای خالی کمک می کردند. آن زمان که من در مدرسه مسئولیت داشتم، زمان جنگ بود. جنگ هم ملاحظات خاص خودش را دارد. گاهی وقتها در دل اتفاق هاست که انسان به میزان توانایی خود پی می برد. توانایی که شاید خودش هم از آن آگاه نباشد. یک بار خبر آمد که پسر سرآشپز ما شهید شده است. به مدیر مدرسه اطمینان دادم که نگران غذای بچه ها نباشد تا سرآشپز هم هم برود و به خانواده اش سر بزند. باورم نمی شد بتوانم به مدت 4 روز برای این تعداد از دانش آموزان غذا تهیه کنم. از او می خواهم باز هم از خاطرات جنگ بگوید. تعریف می کند آموزشگاه ما نزدیک به سراح زرابخانه بود. به همین دلیل این منطقه بیشتر مورد توجه نیروهای جنگنده کشور عراق قرار داشت و بارها پیش می آمد که هر بار گوشه ای از این منطقه را بمباران کنند. همیشه یک رادیو در آموزشگاه روشن بود. صدای آژیر قرمز رادیو خبر از وقوع یک حمله هوایی داشت. بلافاصله بچه ها را در راه رو جمع می کردم. راه رویی که پنجره نداشت. از آنها می خواستم با صدای بلند سرودهای مذهبی بخوانند تا صدای شکستن شیشه ها را نشنوند و نترسند. مدیر مدرسه این صحنه ها را می دید. به آرامی اشک می ریخت و لذت می برد. این گونه عشق ورزیدن به بچه ها را من از مدیر آموزشگاه آموخته بودم. در چنین آموزشگاه هایی بچه ها ضمن آشنایی با فرهنگ های مختلف بسیاری از مهارت های زندگی را نیز از یکدیگر می آموزند. آنها با حضور در گروه های فرهنگی و انجام تکالیف گروهی که توسط معلمان آگاه ارائه می شود می آموزند که چگونه در گروه حضوری مؤثر داشته باشند. بانو ذبیحی از آن زمان تا کنون خود را با همکارانش و همچنین با دانش آموزانی که در آن مدرسه مشغول به تحصیل بودند هم مسیر می داند و اگر گرهی در کار یکی از این افراد افتاده باشد در حد توانش برای گشودن آن گره تلاش می کند. ضمن آرزوی سعادت و سربلندی برای ایشان، برای شما خواننده گرامی روزهای بهتری را آرزو می کنیم. روزهایتان پر از شوق زندگی.